بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تقبل الله اعمالكم واسعد الله ايامكم. امیدوارم عزیزان ایام را به موفقیت و خوبی به سر برده باشند و انشالله امیدوارم که امروز هم پای جلسه باشند که جلسه درس یه توفیق الهی است و یک عنایتی است انشاءالله. برای اینکه تعطیلاتی که پیش رو داریم کلن تا تعطیل رمضان که بعد از رمضان هم معلوم نیست درس ها چه بشود، حدود 10-12 روز دیگه درس داریم، چیزی نیست. انشاءالله این 10-12 روز رو خدا توفیق بده شما هم محبتی بکنید. و اما بحث ما، محصل بحث قبلی که مهمترین بحث عام و خاص به حساب می آمد و گفته می شد که اون بحث آثار عملی فراوانی دارد و پیچ و خمی هم طبیعتاً داشت. طبق روال یه جوهرگیری بکنیم، شما عنایت کنید این نکته هایی که جواهر این بحث هست در ذهن شریف شما بماند، که این بحث مهم و این گردونه نسبتاً صعب العبور و در این حال مهم و سرنوشت ساز در بحث اصول لفظیه و مخصوصاً بحث عام و خاص انشاءالله برای شما روشن و آسان سازی شده به ثبت برسد. در این بحث اجمال خاص نسبت به عام، یعنی بحث از این است که آیا اجمال خاص در عام سرایت می کند یا نمی کند، که اون که در ذهنمان بسپاریم بررسی سرایت اجمال از خاص به عام و تمسک و جواز تمسک به عام. در این رابطه به طور جوهرگیری چند تا نکته را دقیق به ذهنتون وارد کنید. یک، در این بحث مستند اصلی برای حل مشکل ظهور لفظ هست. بحث از ظهور به میان میاد و از این رو کار ما آسان هست، یعنی نیاز به اقامه برهان نیست بلکه احتیاج به توجه به وجدان هست. ظهور وجدانی است و استدلال خب احیانا برهانی می شود. در اینجا ظهور است و اجمال. طبق اصطلاح ما یعنی اصول، ظهور در برابر برابر خفا و در برابر باطن قرار نمی گیرد. اجمال در برابر تفصیل قرار نمی گیرد، بلکه در این اصطلاح ظهور در برابر اجمال قرار می گیرد. میگیم لفظ ظهور دارد یعنی اجمال ندارد، میگیم اجمال دارد یعنی ظهور ندارد. و بحث مربوط می شود به تحقق ظهور. از این جهت کار ما آسان و راحت است و نیاز به فقط توجه دقیق دارد به بیان و دلالت بیان. خب تا اون حد که دلالت رو بفهمیم و بیان را تشخیص بدیم که طبیعتاً از اولیات بحث های ما به حساب میاد و شما که از افاضل هستید مشکلی وجود ندارد. و گفته بودیم که ظهور امر وجدانی است ولیکن خصوصیاتی هم دارد. یک، ظهور فقط از دل دلالت، از دل دلالت لفظ در بیاد یا به اصطلاح از خود بیان استفاده بشود، خود بیان ظهوری داشته باشد، دلالت ظاهری داشته باشد. و این ظهور هم قابل فهم برای همه آشنایان به مسئله باشد. ظهور اختصاص به یک دسته دیگر نیست. هر کسی که از اهالی اصول هست ظهور رو بفهمد. یه خصوصیت بود. خصوصیت دیگه چی بود؟ اگر یادتونه ولی خب مشافهتا نیستیم شما جواب نمیگید. خصوصیت دیگر این بود که ظهور متقابلی ادعا نشده باشد، چون گاهی اتفاق میفتد که دوتا ظهور متقابل ادعا میشد. اگر دوتا ظهور متقابل ادعا بشود هر دو از کار میفتد، یعنی ظهور دیگر نیست. خب بحث از ظهور، این نکته که گفتیم برای ما کار را آسان میکن. و اما بدنه بحث، در بدنه بحث یک، در بدنه بحث که میشه شماره دو، که نکته دوم. نکته دوم تمسک به عام در شبهه خود عام هیچگاه قابل التزام نیست و درست نیست. شبه مصداقیه باشد، مفهومیه، موضوعیه، حکمیه فرق نمی کند. شبه که شبه عام باشد تمسک به عام در شبهی که مربوطی به خود عام هست جایز نیست. این اطلاقا بدون تفصیل و بدون تبصره. یادتون دارم چرا چراش دیگه معلومه، مکرر گفتیم و شرح دادیم که عام کارش توزیع حکم هست. عام فقط حکم را اشاعه می دهد و برای موضوعاتی حکم را بیان می کند. کجا؟ برای موضوعی که ثابت باشد، برای موضوعی که مردده، که آن زمینه گسترش حکم ندارد، چون حکم روی موضوع ثابت میاد. به عبارت دیگر سالبه منتفی به انتفاع موضوع میشود. در جمله کوتاه که مکرر شاید گفته ایم که آن موضوع درست نمی کن. اینا برای شما ساده بود؟ منطقه جدول ضرب این بحث هستش. و اما درباره شبهه‌ای که از سوی مخصص بیاد، این را هم یک کلی بگیم و بعد یه شرح. نکته شد نکته سوم. نکته سوم شبهه مصداقیه مخصص. در صورتی که شبهه مصداقیه مخصص باشد، مثلا الا الفساق یک مورد را این مخصص تردید دارد، شبهه دارد که آیا این فاسق هست یا نیست، پس خود عنوان مخصص شامل اون مورد نمیشد. خب هیچی دیگه، خود خاص که شامل اون مورد نشود طبیعتا در قلمرو عام باقی خواهد بود و عام به قوت خودش باقی است. این کلی یادتون دار به طور نکته کلی. نکته چهارم، مخصص انواعی دارد. اصل کلیش این شد که اگر یه شبهه مصداقیه مخصص باشد، شبهه مصداقیه مخصص که باشد طبیعتا مسئله روشن و تام. فقط در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام قطعی است و خود خاص اون مورد رو نگرفته، خارج نکرده از قلمرو به عام. شبهه مخصص، شبهه مصداقیه مخصص. و اما درباره شبهه مفهومیه و شبهاتی که دوران بین متباینین و اقل و اکثر باشد، این را هم این نکته چهارم شد ظاهرا بسیار روشن و ساده براتون بگم، مثل همین نکات قبلی بزنیتون بسپارید که راحت باشید و برای شاگرداتون انشالله اعلام کنید. در این رابطه اگر شبهه‌ای که در مخصص است یا به عبارت دیگر اجمالی که مخصص دارد، خب این نکته رو شما الان کار فعلا تعبیر شبهه هم درسته، ولی شما این رو فعلا در ذهنتون بسپارید، اما اجمال مخصص اینطوری بگید، اجمال مخصص یا بین متباینین هست یا بین اقل و اکثر، از دو صورت که بیرون. اگر اجمال مخصص بین متباینین بود که مثالش یادتونه، اکرم العلماء الا زیدن، زید هم چند نفر بودن، زید ابن احمد و زید ابن محمود و زید ابن حامد مثلا، خب اینو چیکارش کنیم؟ مردد است بین متباینین. در این صورت گفته می شود همونطور که شیخ انصاری فرمود و صاحب نظران و دیگرم را شیخ را تأخیر فرموده اند با یک تعبیر در عبارات، که اگر اجمال به صورت تردید بین متباینین باشد، در این صورت تمسک آن به اون شبه ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه مولا فرموده است که اکرم العلماء، یه الا زیدن هم آمده است، ولی این الا زیدن مردده، که این زید محمود، زید ابن محمود، زید ابن احمد، لذا مراد مولا معلوم نیست. مراد مولا که معلوم نباشد، تمسک به حکمی که از سوی مولا آمده است به موردی که مراد مولا معلوم نباشد وجهی ندارد. تمسک به عام در این صورت ممکن نیست. اینجا اون عبارت رو به کار ببرید، کجا؟ بگید اگر اجمال مخصص به صورت تردید بین متباینین بود، این اجمال سرایت میکند به عام و عام را هم مجمل درست میکند نسبت به همین مورد، نه کل قلم رو به عام، همین مورد استثناء شده که الا زیدن باشد، فرقی نمی کند مخصص متصل باشد یا الفاظی. اینو خوب بگیرید. نقطه پنجم یا ششم که الان دیگه قاطی شد، ظاهرا ششم شده باشد، آقای اکرمی دقیقش رو بنویسید. نکته پنجم یا ششم این است که درباره اجمال مخصصی که تردیدش برگرفته از دوران امر بین اقل و اکثر باشه، اینجا چه کنیم؟ دو صورت دارد، راحت. صورت اولش این است که مخصص متصله و اقل داخل اکثر، مخصص متصله، در این صورت باز هم برمیگردد به همون سبک، به همون حکم قبلی. یعنی چه؟ یعنی اجمال مخصص سرایت می کند به عام. پس که اکرم علما العدول، مخصص متصله دیگه، العدول مخصصی که متصله، این مخصص متصل که با خود عام اتصال داره اجمال داره که بله اجمال دارد که منظور از عدول کسانی است که ملکه اجتناب دارد از تمامی گناهان یا فقط ترک کبائره. در این صورت که مردد بود بین اقل و اکثر و متصل به عام هم بود، چه می شود؟ خود عام ظهورش در حال ابهام قرار می گیرد، یعنی خود ظهورش محقق نشده. چرا؟ چون این مخصص متصل یه جزء لاینفک به تعبیر ما که چه گفتیم؟ گفتیم مخصص متصل مخصص نیست، یک متمم، یک بیان تکمیلی برای خود عامه، برای خود عام. از ابتدا همین عام در این بخش مجمل آمده، اجمال دارد، خود عام اجمال دارد. اینه که میگیم اجمال مخصص اثر بکند تسامح، خود عام است که اجمال دارد، هرچند اجمال برگرفته از اون مخصص متصلشه، ولی مخصص متصل خود بدنه عام هست و اجمال در خود بدن است. به قول شما ویروس در داخل خود بدنه، در خود پیکره این هیکل قرار گرفته است، لذا اصلا از ابتدا دیگه ظهوری براش منعقد نیست. حالا اینجا که ظهوری براش منعقد نباشد، خب این آم کاملا از کار می افتد؟ نه، اون اشکال شما در ذهن نسپارید، شما در ذهن داشته باشید. آم کاملا از کار نمیفته. آم چه کار میکنه؟ او قدر متحقن میگیره، قدر متحقنش که گرفت شد اون نه که عادل به قدر متحقن، یعنی اون داره ملکه عدالت اون میگیره. تمام، این خوب فهمیدیم. نکته هفتم یا ششم که جمعش کنیم اتا. نکته ششم یا هفتم، اگر دوران اربعین اقل و اکثر باشد و مخصص منفصل باشد، در این صورت مثل اکرم العلماء و تکرم الفساق، در این صورت فساق مردد است بین اقل و اکثر. خب اینجا چه می شود؟ اینجا حق این است، شیخ هم می فرماید که اجمال مخصص طبیعتا به عام سرایت نمی کند. اینجا خوری مخصص که امرش دائره بین اقل و اکثر، همون اقلش قطعی می شود، اون اکثرش از ابتدا برای خود خاص مشکوکه، در قلم رو خاص وارد نمی شود و خاص فقط همون اقل را از قلم رو به آن خارج می کند. نفتون نکته رو که گرفتید، قضیه به اصطلاح آسانسازی شد و یک جوهرگیری کامل به عمل آمد. این شسترفت بحث پرپیچ و خم سرایت اجمال مخصص در عام و تحقیق هم این شد که هر فرد مجتهدی که طبیعتا حد اقل آشنایی به دلالت و ظهورات دارد، به طور خاص موردی بر میخورد ببیند که اینجا ظهوری هست یا نیست. اگر اطمینان پیدا کرد به ظهور، حجیت دارد براش. اگر اطمینان به ظهور پیدا نکرد، اجمال است و دلالت نیست. قضیه برای خود محقق مشکلی ندارد، بیان موجود است، دلالت موجود است، ظهور باید مورد توجه قرار بگیرد. مطلب تمام. این بحث و الحمدلله بسیار به خوبی و خوشی پشت سر گذاشتیم. رسیدیم به بحث بعدی. بحث بعدی ما عنوانش عبارت است از عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص. منظور از این عنوان این است که عام میوارد شده در نصوص، ما الان تا ببینیم این عام را فوراً از این عام استفاده کنیم یا نه، یه بحثی، یه فحصی، یه جستجویی از مخصص هم داشته باشیم که شاید این عمومی که آمده است یه مخصصی دارد، ما مخصص پیدا کنیم، بعد محدوده عام برای ما روشن بشود. منظور از این بحث اینه که آیا که باید تمسک به عام قبل از فحص به عمل نیاید، یعنی برای تمسک به عام لازم است که ابتداءً یک محقق فحص بکند و جستجو کند مخصص را، معارض را، که آیا مخصص و معارضی در کار هست یا نیست. اگر دیدید که مخصص و معارضی نبود، آنگاه از اون عام استفاده بشه. آراء صاحب نظران. قدمای اصحاب در کلام سید و در کلام شیخ چیزی به این عنوان تنظیم و ثبت نشده و از بیانشون هم چیزی خاصی در این رابطه نتونستیم استفاده کنیم. اما بعد از اون علمان در زمان در بعد از آن محقق حلی و علامه حلی و بعد از آن شیخ بهایی و صاحب معالم نکات و نظراتی دارن که برای شما به طور خلاصه و توضیح ارائه بدیم. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معارج الاصول که همون یک جلد هست صفحه 143 می فرماید یجوز التمسک بالعام المخصوص اذا لم یکن التخصیص مجملا مطلقا. می فرماید که تمسک به عامی که تخصیص داده شده اگر مجمل نباشد، این اگر مجمل نباشد اشاره دارد گویا به اون نکته‌ای که برای شما الان گفتم که چه؟ که در مراجعه اجمال و آدم به دست میارد که اگر اجمالی نداشته باشد تمسک به آن بعد از تخصیص جایز است و جای برای فحص و جستجو از مخصصین دیگر لازم نیست. از بیان ایشون یه اشعار و مایی به دست میاد که تمسک به عام نیاز به فحص از مخصص ندارد، هرچند در موردی گفتن که مخصصی آمده باشد و از قلم رو به عام قسمتی رو خارج کرده، ولی بعد مطلقاً و به طور جازم که می فرماید این اشعار استفاده می شود که گویا فحص دیگه لازم نیست. این در حد اشعار. اما علامه حلی در حد تصریح می فرماید که استفاده از عام تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز است، مشروط به این نیست که ابتداءً از مخصص فحص به عمل بیاد آنگاه تمسک به عام انجام گیرد. نه، تمسک به عام در صورتی که خودی اون عام ثابت باشد و ظهور در عموم داشته باشد جایز است و فحص از مخصص لازم نیست. هر کجا به مخصص برخوردیم به آن ترتیب اثر میدیم و الا عام بیان نیست، معتبر و ظهورش هم که ثابت باشد جایی بر حالت منتظری وجود ندارد. کتاب تهذیب صفحه 137 می فرماید یجوز التمسک بالعام مطلقا الا بالمجمل. تا اینجا که می‌فرماید بعد می‌رسد در این صفحه، در صفحه بعد، صفحه 138 با صراحت کامل بیان می‌فرماید که ولا یجب فی الاستدلال بالعام استقصاء البحث فی طلب المخصص. صریحا عبارت اخرای تعبیر شما در اصول شد که می‌فرماید لازم نیست در تمسک به عام فحص از مخصص، اصلا واجب نیست در استدلال به عام تا استقصا کنه بحث را در طلب مخصص، واجب نیست، دلیل ندارد، واجب نیست یعنی دلیلی ندارد، لزومی ندارد. دلیلی هم اقامه می‌فرماید برای عدم لزوم. دلیل چیه؟ می‌فرماید و الا اگر در اینجا بگیم که فحص از مخصص لازمه، باید بگیم که در تمسک به معنای حقیقی لفظ هم فحص از معنای مجازی لازمه. اگر میگید که معنای اگر شما بگید که خاص زیاد وجود دارد، ما میگیم که بله مجازم زیاد وجود دارد. الکلام برابر این، اگر بنا بشود که فحص لازم باشد، باید در تمسک به حقیقی، به معنای حقیقی، باید فحص از مجاز به عمل بیاد و این بل اتفاق لازم نیست. فحص از معنای مجازی در تمسک به معنای حقیقی بل اتفاق بین الاصحاب لازم نیست. بنابراین اینجا هم فحص از مخصص لازم نیست. در صورتی که فحص از مخصص لازم نباشد، چرا لازم نیست؟ سرش هم این باشد که اگر فحص از مخصص لازم باشد، کار به جایی کشیده می شود که دیگه حجیت ها تمام زیر سوال قرار بگیرد. حجت ظهور، حجیت لفظ در معنای حقیقیش و حجت عام در عمومش، همه اینا تحت سوال قرار و متزلزل بشود. حجت ها از استحکام و توانمندی خودش بیفتد. نظر رو گرفتیم. رأی قدمای اصحاب که در بیان علامه حلی آمده است شاید این باشد که اصلا لازم نیست، لذا در ذریعه و عده عنوان نشده. دلیلی که عنوان نشده است را هم میتونیم بگیم که اصلا اگر لازم بود براشون بحث بود عنوان میشد، و چون عنوان نشده است لذا اصلا فحص از مخصص در تمسک به آن لزومی ندارد، جای بحث ندارد. اگر جای بحث داشت می آمد. و نکته دیگری هم که در این باره دیده می شود این است که قدمای اصحاب از لحاظ زمانی خدمت زمانی داشته اند و گفته این که در عصر احیانا اصحاب و یا در عصر تابعین زندگی می کردن و عام و خاص براشون در حدی نبوده است که خاص مختفی باشد، بیانات عام هم براشون در حد بیانات کامل وجود داشته و در دسترس بوده و بیانات خاص هم در دسترسشان بوده، هر کجا خاصی بوده میدیده، هر کجا عامی بوده هم ازش استفاده میکرده و مطلبی تحت عنوان تمسک به عام قبل از فحص از خاص زمینه نداشته. لذا چون زمینه نداشته عنوان نشده است در کتب، در کتاب اصولی سید و شیخ ما همچه عنوانی را که ندیدیم هیچ، در ضمن کلام هم اشارت هایی ندیده این، فقط در بیان محقق اشعاری بود و علامه حلی بیان را کامل فرمود. میتونیم اعلام بکنیم که در بیان قدما تمسک به عام قبل از فحص اشکالی ندارد، یا به عبارت دیگر در بیان فقها قدمای اصحاب عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص اعلام نشده است و از نحوه بیان و تصریح علامه حلی استفاده می شود که گویا نظر این باشد که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص اشکالی ندارد، و الا اگر بنا بشود که در تمسک به عام از مخصص فحص به عمل بیاد، به قول شما مثنوی 70 من کاغذ شود و بحث بسیار به در این حال که به تفصیل، به طول و تفصیل کشیده می شود و حجیت ها از استحکام می افتد. لذا فحص از مخصص دخل به حجیت عام ندارد، آن خودش یه حجیت مستقلی است، بیان است، ظهور دارد، حجیت دارد، تمام. فحص از مخصص دخلی در این باره ندارد. مطلب تا اینجا تمام. اما صاحب نظران متأخرین، یعنی از زمان صاحب معالم به این طرف، نظر عکس شده است، باید در تمسک به عام فحص از مخصص پیشا پیش به عمل بیاد، که انشالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای امام زمان، سلوات خط کنیم.
آمد.